تلگرام و تلفن و اینستاگرام، گفتم پیش خودم چرا من باید این نقل و خدمت شما عرضه بکنم. اما دیدم نقلی که میخوام بگم درباره مردیه که تمام خبرگزاری‌های جهان باش مصاحبه کردند. کسایی هنوز هستند که زندند، حی حاضر، ایشون رو از نزدیک دیدند و باهاش صحبت کردند. و اما آخر کلام این که از کجا به کجا رسیدن آدمی که من قرار نقلش براتون بگم همش روزی حلاله. اکسیری که این روزا خیلی خیلی گم شده، آدم دلش میسوزه که درباره این حرف و حدیث ها صحبت نکنه. و اما اگه میخوای زبان در دهانم بچرخه و نقلمو براتون بگم، یه یا علی مهمونم کن. پیرمرد روستایی که نور از صورتش به آسمون توتق میکشه، 1300 هجری قمری، یعنی یه چیزی حدود 140 و اندی سال پیش در روستای ساروق. گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود، تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود. عشق می‌ورزم و امید که این فن غریب چون هنرهای دیگر باعث حرمان نشود. گوهر پاک بباید که شود طالب فیض، ورنه هر خار و خسی لؤلؤ و مرجان نشود. کاظم پسر عبدالوهاب در روستایی زندگی میکنه که امکان درس خوندن براش واقعا نیست. همه اهل روستا دارن میرن به مکتب، اما کاظم نمیتونه بره مکتب. چرا؟ چون که ملای مکتب گفته هر کس که میاد حق نفس بیاره. زمانی که شروع میکنه با و تا و کاف و لام و واو و منز و مزخلا، رب من هاشا ادا فی من الا حتی اله، بعدش سری میگه آقات برای حق نفس چی آورده؟ کاظم حق نفس نداشت که به ملای ده بده. یه جوری خبر برده بود برای ملای ده که ملا باید برای خدا درس بده نه خروس. ملا هم تو خلوت خودش گفته بود این بچه داره یه شبه راه صد ساله میره. عاشق بود اما هیچ وقت نمیتونست قرآن رو بخونه. چرا؟ چون که سواد خواندن و نوشتن نداشت. به شهر عراق رفته بود، قرآنی ابتیاع کرده بود و از ملای ده شنیده بود اگر فقط دست بر آیات قرآن بکشه خداوند ثوابش رو براش مینویسه. اما مردم روستا دهان به تمسخرش میگوشودن. یکی میگفت کربلایی تو که بلد نیستی، سواد نداری، چه قرآن دستت بگیری چه کلیله و دمنه، چه قرآن دستت بگیری چه شاهنومه. یکی میگفت قرآنو برعکس گرفتی. اما همیشه دل کاظم به این قرص بود که خدا رو بندگی کن، تو بندگی چه گدایون به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. ماه مبارک رمضان، واعظی از شهر عراق اومده بود برای چی؟ برای تبلیغ دین در ماه مبارک رمضان. نماز نمیخونی، روزه نمیگیری، حج نمیری، اما اگر لیاقت برگشت داشته باشی و کلام العف بر دهانت سنگینی کنه، خداوند راه رو باز گذاشته. چرا؟ چون همه اینا حق اللهه. اما الله الله از حق الناس. میدونی حق الناس چیه؟ شما که از هر دانه گندمت 100 دانه گندم رویده، خمس مالت رو میدی؟ زکات مالت رو میدی؟ اگر زکات مالت رو میدی که رحمت بر اون شیری که خوردی، اما اگر نمیدی رحمت بر اون شیری که تو را بخورد. حکایت و روایت به دل کاظم داره میشینه. کاظم ولایت مداره. حرف و کلام اون مرد بالای منبر انگار داره رسوخ میکنه توی قلبش. حکایت و روایت به کجا داره میکشه؟ برگشت گفت اگر پیش کسی هم کار میکنه که خمس زکات مالش رو نمیده، مالت حرامن در حرامن در حرامه. کاظم پیش خودش داره فکر میکنه خدایا من چه بکنم؟ من پیش اربابی کار میکنم که خمس زکات مالش رو نمیده، یعنی مال منم حرامه. در این خوف و رجا بود که چه کنه، بره سراغ ارباب یا واقعا نره. اومد جلوی بارگاه امامزادگان 72 تن ساروخ. عزیزان بنده پرده ای داشتم که این پرده رو نزدم و بی پرده دارم با تون سخن میگم. حکایت و روایت این گونه است که جلوی امامزادگان 72 تن ساروخ دید یک پیرمردی پرده ای رو زده و داره نقل قدیر میگه. گفت چرا داری نقل قدیر میگی؟ گفت آخه امروز روز قدیره. قدیر خم و ختم رسول و خاطره یه دست یل و ناغی قیدر بروی دست نبی بود. عجب روز و شبی بود، عجب تاب و تبی بود. رسول مدنی گفت منم سرور آقای شما، دلبر و مولای شما، سرور آقای شما. هران کس که منم سرور آقاش بداند که علی سرور آقای جهان است. و چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. دلش قرص شد، گفت قدیر حقه. اگه قدیر، اگه همه پیش رو بودند، همه می رفتن دنبال قدیر و حکایت روایت قدیر، هیچ وقت حکایت کوچه پیش نمی اومد، هیچ وقت اتفاقات کربلا پیش نمی اومد، هیچ وقت حقی از کسی ضایع نمی شد که این اتفاقات بیفته. حالا که حکایت حکایت حقه، منم میرم و حرف حق رو می زنم. دق الباب کرد در خونه ارباب. انا ارباب و این ارباب ارباب، سر صبحی تباه کردی مرا خواب. همی خواهم بدانم بی بهانه، دهی خمس و زکات سالیانه. به عمرت داده ای خمس و زکاتی، مقیم کشور صوم و صلاتی. اگر صوم و صلاتت گشت ضایع، اگر توبه کنی رفت اسمانه. ولی خمس و زکات حق یتیم است، سفارش از خداوند کریم است. ارباب یه نگاهی بهش کرد، گفت به من گویی که من آیا دهم خمس و زکاتم را؟ اقامه میکنم آیا همین صوم و صلاتم را؟ برو کازم ریالی را زمالم من بدین سان، نخواهم حیف و میل کردن پسر جان. کازم گفت که اگر باشد چنین پس کارو باورد، نخواهم کار کردن من برایت. اجاره نامه ملک خودت راز من بستان و این بشنو خدا را، که کار تو حرامن در حرام است، سخنهایم همه ختم کلام است. ارباب چی گفت؟ گفت تو را نفک بلد کردیم، آری ز پیشم می روی افتی به خاری. کربلای کازم رو از روستای خودش اخراج کردند. کازم به قم رفت، آسی و مختاج ترخم شد، راهی بیت الحرم قم شد. و کیست که این گونه جلا می دهد؟ بوی غریبی رضا می دهد. فاطمه ای خواهر شمس و شموس، بارگهت بارگه شاه توس. چند سال رو توی قم کارگری کرد، کارهای بسیار بسیار سخت می کرد. توی روستا قحطی اومد، خوش سالی شد. ارباب به دلش افتاده بود شاید کاظم که رفته این اتفاقات افتاده، خدا میدونه. سفیری گذاشت و کاظم رو برگردوند، گفت قطع زمینی میدم، خودت برای خودت اونجا کشاورزی کن و کاری به کار کسی نداشته باش. هر چقدر از مال و اموالت میخوای به فقرا بدی بده. کاظم هم برگشت به روستا. آخه اون عاشق امامزادگان 72 تن ساروغ بود. توی کنگره بین المللی که برای کربلای کاظم برگزار شد، با حضور همه سران و مقام معظم رهبری هم که حضور داشتند، این اتفاق به واضح گفته شد که حکایت چیه و روایت چیه. کاظم چند سالی رو روی زمین خودش کار میکرد، اما روز واقعه چه اتفاقی افتاد؟ کاظم گندم خودش رو چیده بود، پشته ای از گندم آماده کرده بود، میخواست اینها رو باد بده تا کاه از دانه جدا بشه، اما باد نمیومد. چه کنه؟ حالا خوشه چینا، اونهایی که دستشون به دهنشون نمیرسید و همیشه میامدن دور سفره کاظم میچرخیدن، همه اینجوری وایستادن که کاظم درست نشد، چرا باد نمیاد؟ کاظم گفت شرمندم، باد نمیاد، برید فردا بیاید تا حقتون رو بدم. همه رفتن غیر از یک نفر. گفت به خدا من روی خونه رفتن ندارم، اهل و عیالم منتظر همین چند من گندم تو هن. باورت میشه کاظم؟ کاظم با دست، با نفس خودش کاه رو از دانه جدا کرد و اون مقدار گندمی که نیاز بود رو به اون نیازمند داد. اما کاظم بسیار خسته شده بود، اومد نشست جلوی در امامزادگان 72 تن ساروق که خستگی بگیره. همین گونه که داشت خستگی میگرفت، دید دوتا بچه سید دارن میان طرفش. کاظم بلند شد، ادای احترام کرد، عاشق بود. شما دوتا آقازاده قریبید توی روستای ما. یکی از آقازاده ها گفت کربلایی بیا بریم با هم زیارت، کاظم گفت چرا به من میگید کربلایی؟ من که کربلایی نیستم. من تو مشهد میگون نزدیک خودمونم یکی دو بار بیشتر نرفتم. من کجا؟ کربلا کجا؟ یکی از آقازاده ها گفت بعد منزل نبود در سفر روحانی. کربلا هم میری کاظم. کاظم گفت کاش روز عاشورا بودم. یا نه، اگر روز عاشورا نبودم، عصر عاشورا بودم که سپر بلای بچه ها می شدم و حضرت زینب که حداقل سیدی نخورند. یکی از آقازاده ها گفت بریم داخل امامزادگان 72 تن صاروخ زیارت کنیم. کاظم گفت من تازه زیارت بودم، شما بفرمایید. اما گفتند این زیارت رو به خاطر ما بیا. زمانی که این دو نفر وارد امامزادگان 72 تن صاروخ شدند به همراه کربلای کاظم، یکیشون گفت کاظم میتونی نوشته های بالای گنبد رو بخونی؟ کاظم یه نگاهی کرد و گفت روم سیاه، من بی سوادم، سواد خوندن ندارم، ضربه ضربه بلد نیستم. گفت کاظم بخون، توی احوالاتش آیت الله بروجردی این راه رو و این حال رو اینگونه تأیید میکنه که یکی از آقازاده ها دست بر قفسه سینه کاظم گذاشت و گفت حالا بخون. در روایات و حکایات خودش کربلای کاظم این گونه میگه، میگه نگاه کردم دیدم از تمام آیات الهی داره نور میره، کلهم نورون علا نور آمده. احساس کردم که میتونم اونها رو بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. و خداوند شما خداوندی است که زمین ها و آسمان ها را در شش روز آفرید. کربلای کاظم از این ودیعه الهی بیهوش میشه. دو روز رو در امامزادگان 72 تن صاروخ بیهوش میفته. همه دنبالش میگردن چون اون روز روزگار امامزادگان 72 تن صاروخ از روستا خیلی فاصله داشته. هیچ کس فکر نمیکرده کاظم اونجا رفته باشه. زمانی که بیدار میشه سراسیمه میره پیش شیخ صابری که هنوز نوادگانشون در شهر عراق منبر میرند. میره پیش ایشون و میگه این اتفاق برای من افتاده. میگه بخوان ببینم. شروع میکنه خواندن. زمانی که میخوانه شیخ صابری میبینه داره آیاتی از سوره اعراف رو میخونه. دستی به سر کاظم میکشه و میگه برای کاظم اون اتفاق که باید بیفته افتاده. جالب اینجاست که کربلای کاظم در 24 سالگی این اتفاق براش میفته، اما تا 50 سالگی هیچ کس از این ودیعه الهی با خبر نمیشه. کربلای کاظم توی این 25 سال توی روستا خودش قرآن رو هر روز ختم میکرده و مردم هم در کنارش میومدن، تا اینکه آیت الله خالصی زاده برای خریدن کاه به روستای صاروخ میره و زمانی که این آدم رو میبینه تعجب بر اون ساطع میشه. چه کنم؟ واقعیته؟ یک پیرمردی که هیچ سواد نداره شرح لمحه رو جلوش میگذاره، میگه بخون. میگه من سواد ندارم اما این و این نور داره، اینا آیات قرآن. نگاه میکنه میبینه بله. با خودش اون رو به حسین آباد شاملو یکی از روستاهای اطراف ملایر میبره. آیت الله مکارم شیرازی که هنوز هم حی و حاضر و زنده اند این گونه میفرمایند که من نوجوانی بودم 16 یا 17 ساله که منبر میرفتم. گفتن چنین کسی آوردنش نزدیک من. میگم من گفتم که بخوان. میگفت شروع کرد به خواندن، دیدم داره آیات سوره حضرت مریم رو میخونه، قرآن رو از ابتدا به انتها میخوند، از انتها به ابتدا میخوند. کشف الابیات نه، کشف الآیات قرآن بود لحظه به لحظه. اگر به قاضی کربلای کاظم میگفتی در قرآن چند عدد کشتی وجود داره، بلا فاصله میگفت. آیت الله مکارم شیرازی اون رو با همراه خودش به قم میاره، پیش تمامی مراجع کربلای کاظم رو میبرن. جالبه اولین بار که پیش آیت الله بروجردی میره، با آیت الله بروجردی میگه که میدونی در قرآن چند تا یا ایها الذین و چند تا یا ایها الذین کفروا اومده؟ آیت الله بروجردی میگه نه. میگه 90 تا یا ایها الذین و یا ایها الذین کفروا در قرآن آمده. 89 تاش یا ایها الذین آمنوست و یک دونش در آیه 7 سوره تحریم یا ای الذین کفروست. به آیت الله مرعشی نجفی میگه میدونی وسط سوره هم چیه؟ میگه نه. میگه نستعینه. 13 کلام این طرف و 13 کلام اون طرف. کربلای کاظم رو به تمام کشورهای اطراف میبرند، به عراق میبرند، به کویت میبرند. نواب صفوی اون رو همراه خودش میبرد تا فدایان اسلام رو تأیید کنه و بگه ایشون نشانه ای از آیات الهی است. مقام معظم رهبری میفرمایند که من ایشان را در صحن انقلاب میدیدم که طلبه ها اطرافش جمع میشدند و برای آنها قرآن میخواند. جالب اینجاست که کربلای کاظم هیچ وقت بلد نبود از مدرسه حجتیه تا خونشون بیاد. هر وقت که میرفت در هر کدوم از حجره ها قرار میگرفت، زمانی که میرفت وضو بگیره و برگرده حجره رو گم میکرد. یعنی کاملا این آدم آدم حواس پرتی بود، اما ودیعه الهی بر این قرار گرفته بود که روزی حلال، روزی حلال و روزی حلال. کاظم روزی حلال رو سرمنشأ کار خودش قرار میده و خداوند هم به اون بی بهانه میبخشه. مجلس تمام گشت و به آخر رسید کار، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم.
احسنت به شما، احسنت به شما جناب آقای ناصر کریمی نیک. برخلاف حالا خیلی از شرکت کننده هایی که حالا تو این جشنواره حضور داشتن، این بار ما با یک نقل مثلا مستندگونه ای آشنا شدیم. برای من خیلی جالب بود که یک سند مثلا تاریخی از زندگی نامه یا بیوگرافی یک آدمی به اسم کربلای کاظم که خیلی راجبش شنیدیم، برای من خیلی جالب توجه بود. نظرات داوران محترم و جناب آقای داوود فتحعلی بیگی خیلی کوتاه میشنویم. متشکرم. جناب آقای ناصربخت
خواهش میکنم. ببین، اولا که خب یه مقداری متفاوت بود اصلا با خواستی که جشنواره داره، یعنی من فکر میکنم کاملا حالا جز یه گریزی که به قدیر زدند دیگه، اونم گریزم خیلی تأثیرگذار در روند قصهشون نبود و مربوط به جشنواره نمی کرد. به هر حال درسته همونجور که گفتید سعی کردن که سرگذشت یکی از در واقع برگزیدگان منطقه شون رو بگن، ولی این ربطش رو من متوجه نشدم که برای چی پس این اتفاق از نظر محتوایی. یک این، بعد تو خود روایت از نظر تکنیکی اگه بخوایم بررسیش کنیم، خیلی وقایع متنوعی رو گفتن، یعنی وحدت موضوعی رو در نظر نگرفتن. از این زندگی باید یه گوشه‌ایش انتخاب شه، رو اون تمرکز بشه. به هر حال مجلس نقل یک مقدمه‌ای داره، یه مؤخره‌ای داره، یک میانه‌ای داره، اینا هم باید با هم یک جوری یک وحدت موضوعی اینها رو در واقع به هم متصل میکنه. اون وحدت موضوع باعث میشه که دوچار پراکندگویی نشه. خیلی از این وقایع اصلا مربوط به اون اتفاقی که شما بیشتر تأکیدتون برش بود، یعنی اون اعجازی که رخ داده است نمیشد. یعنی بعضی از این وقایع هیچ ما نمیشنیدیم هم خیلی تأثیر گذار نبود در نتیجه گیری شما. و بعد حالا شما وقتی هم که دارید، اگر قرار هست که ما با گذشته ایشون آشناشیم، رابطش مثلا با اون ارباب آشناشیم، باز به نظرم اون تجسم ذهنیه در مورد اون فضایی که حاکم بوده، اون فشاری که بر این شخصیت بوده در ابتدای زندگیش که باعث شده که نتونه که علارغم خواستش سواد بیاموزه از همون طریق طبیعی که همه میرن و میاموزن، اون تجسم ذهنیه چون صورت نپذیرفته، این تو بیانتون همین منعکس نشده است. خیلی هم با اون روال سنتی نقل به نظر من این روایت، ما در این روایت روبرو نبودیم، بیشتر حالا شباهت داشت به یک جور نمایش های تک نفری که مبتنی بر روایت هستن، تئاترای که حالا مثلا گاهی ما میبینیم تو جشنواره های تئاتر خیابونی و اینها هم باش روبرو میشیم. خیلی با اون قالب هایی که اینجا ما منتظرش هستیم ما به اصطلاح روبرو نبودیم. یه جاهایی هم شما از نظر محتوایی نقض غرض میکنید، یعنی در نهایت میگید که این آدم آدم علارغم همه این اعزازی که در موردش رخ داد، آدم دست با چلفتی بود. یعنی خب دارید نقض غرض میکنید. اگر ما یک آموزشی از کلام مقدس میگیریم، باید این تو زندگی اون منعکس بشه. چجور میشه منعکس؟ یعنی به نظرم یه خود باید دقت کنیم، که این حتما یک جوری تأثیر تو رفتارها و روابط، اگر نگذاره که خب شما نقض غرض کردید و اون اجازه اتفاقی رو برای این شخصیت دامن نزده و از اون کلام تأثیری نگرفته، به این نکات باید توجه کنیم از نظر محتوایی. مطمئنن اون چیزی که در زندگی رخ داده است چیز دیگری بوده که انقدر مورد توجه بوده این شخصیت، ولی این تو نقل شما منعکس نمیشد. به نظر من از این نظر، هم از نظر محتوا هم از نظر شکل، دچار ایراداتی بود تنظیم متن و اجرا هم که خوب شما از همون تجربه‌ای که احتمالاً دارید توی تئاتر یا نمایش داشتید استفاده میکردید. اصلا نباشید.
مرسی، ممنون، متشکر. آقای صالح‌پور
دکتر. من جوابی نداشتم.
اگر حرفی سخنی
واقعا اتفاق سوال اول فرمودن که درباره این جشنواره مرتبط نبود، یکی از آیتم های فراخوان دقیقا این بود که ترویج فرهنگ ولایت مداری. حالا این ترویج فرهنگ ولایت مداری، تنها کسی که توی روستا این کلام به گوشش میشینه کربلایی کاظم کریمی ساروقی و ولایت مداری، چه چیزی از این بالاتر که به دین خدا و رسول الله و اتفاقی که توی قدیر براش میفته این قیام میکنه با خودش و خودش و خداوند ودیه رو بهش میده. یک، دو، اون اتفاقی فرمودید که ایشون نقض غرض کردید، واقعا این گونه نیست. ببینید کربلایی کاظم یک پیرمرد روستایی است که واقعا حافظه نداره، ولی در حوزه قرآن این حافظه رو خداوند بهش داده و فقط و فقط و فقط این نشانه رو اون گونه که آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجف آبادی بهشون میگه که کاظم دندون نداشته، ایشون میگه که اول دست دندون برایشون بذارید تا بتونه حرف بزنه. و زمانی که یونایتد پرس و آسیوشیتد پرس با ایشون مصاحبه میکنند درباره اتفاقی که براش افتاده، بزرگانی از مصر میان که از ایشون امتحان بگیرند و تماما 6 تا 7 تا اشکال از سیوتی در میاره، از کتابی که خود حضور شما عرض میکنم که اتفاقاتی که داشته اونها، میگه آقا این گونه نیست و بعد همه هم ثابت میکنه. ولی این رو من میخواستم عرض بکنم که
این تنگ نگردی. ببین هیچ کدوم از این چیزایی که الان شما دارید میگید توی نقل که میتونست نشانه از اون تأثیرات باشه تو نقل شما انعکاس پیدا
نمیکنه.
اون چیزی که در ذهن ما میگذره و اون چیزی که داریم بیانش میکنیم دوتاست. خب شما به جای اینکه بسیاری از اون پراکندگویی ها رو انجام بدید، باید اولم گفتم وحدت موضوع خیلی اهمیت داره در یک نقلی که محدوده مشخص زمان
بود
و شما پراکندگویی کردید، تنظیمه. ببینید شما تنظیم مناسبی برای یک مجلس نقل نداشتید. ما انکار نمی کنیم اون اتفاقاتی که خارج از نقل شما افتاد، ولی در اون چیزی رو که داخل نقل شما رخ میده، ضمن اینکه انتخاب واژگان حتی خیلی مهمه. شما این رسانه دیداری شنیداری است. حالا اینجا تازه چون بخش رادیوییشه، اون بخش شنیداریش خیلی هم اهمیت پیدا میکنه. انتخاب واژگان خیلی مهمه و یا کسی برای شما تنظیم کرده متن یا خودتون این تنظیم کردین، اینو نمیدونم، ولی به هر حال در تنظیم این اتفاق رخ میده. در هنگام اجرا هم شما، حالا شاید هم شتاب اجرا باعث میشه بعضی چیزایی هم که قبلا متن تنظیم کرده بودی اینجا فراموش میکنی، چون میخوای به اصطلاح اجرات رو به نتیجه برسون. این اتفاق رخ نمیده. یعنی اون چیزی که در ذهن من میگذره و اون چیزی که مخاطب من میبینه دوتاست. ما اینو دیدیم. اون چیزی که شما دانشی که در پس ذهنت داشتی برای ما رو نکردی در هنگام نقل. قرارم نیست ما اجازه بدیم شما بعد از نقلتون تفسیر کنید نقلتون.
من تفسیر من فقط یک صحنه رو استاد بفهمید که اضافه بوده، پراکندگی بوده، من توی نقلای بعدی حذفش کنم حداقل.
اصلا هم شما مگه نمیخوای بگی نتیجت همین تأثیری است، تأثیر این اجازه. شما یه بخش عمده ایش راجع به گذشته ای بود که خیلی به ما کمکی نکرد. حداقل در صحنه پردازی شما به ما هیچ کمکی نکرد. تجسم ذهنی شما از اون اتفاق ضعیفه. این رو یه بار دیگه نقل خودتون رو انشالله میشنوید.
ممنون و متشکر جناب آقای ناصر بخ. ممنون از شما جناب آقای ناصر کریمی نیک. خیلی زحمت کشیدین، تشریف آوردین. ما همچنان از استودیو 8 رادیو نمایش با برنامه نقالان علوی در خدمت شما هستیم در خلال چهارمین جشنواره پردخوانی و نقالی قدیر که اختصاص داره به بخش رادیویی.
شنونده های خوب برنامه نقالان علوی، در خدمت آقای ناصر کریمی هستیم، یکی از نقالان خوب سرزمینمون. چندی پیش شما شاهد اجرای نقالی ایشون بودین. سلام آقای کریمی، وقتتون بخیر.
عرض ادب و سلام و احترام خدمت شما و همکاران محترمتون.
خیلی ممنون. آقای کریمی، شما چندمین بار در این جشنواره شرکت میکنید؟
من در این جشنواره اولین باره که شرکت میکنم، ولی حضور شما عرض بکنم که کار نقل و نقالی رو سالیان ساله که انجام میدم در خطه استان مرکزی و شهر عراق. خب خطه نقال خیزی است دیگه، استاد ولی‌الله ترابی، استاد مرشد سعیدی، تمام اینها مال استان ما هستن و ما احساس میکنیم که ودیعه دار این بزرگان هستیم.
چقدر عالی. مضمون نقلی که ارائه کردین در چه مورد بود؟
مضمون نقلی که بنده داشتم درباره زندگی کربلای کاظم کریمی ساروقی بود که حافظ قرآن میشن، بی سوادی که به یک بار حافظ قرآن میشن به مدد مولا علی ابن ابی طالب و روزی حلالی که میخورن، که مستنداتون در یک کتاب کامل به نام آیت حق هست که مصاحبه های ایشون با یونایتد پرس، با حضور شما عرض کنم آسوسییتد پرس، با فیلم هایی که از ایشون هست و اتفاقات مستندی که از این بزرگوار هست.
نقل خیلی خوبی بود، انشالله که شنونده ها هم لذت کافی را برده باشن. خیلی ممنون، تشکر از شما.
خواهش میکنم. ممنون از خودتون و برنامه خودتون.
اینجا استودیو 8 رادیو نمایشه در خلال چهارمین جشنواره پردخوانی و نقالی قدیر با برنامه نقالان علوی در خدمت شما بودیم. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم تا برنامه بعد.
امروز همه دنیا با یک ابتلای همگانی همراه هست، یعنی مواجهن، یعنی مخصوص جای خاصی نیست، همه دنیا امروز، همه کره زمین تقریبا مبتلا به این حادثه‌ن، بعضی کمتر بعضی شدیدتر، و شاید در بسیاری از جاها هم افرادی از آهاد مردم هستند که به گرفتارها و مبتلایان اینها کمک هایی میکنن، کم و بیش یه جایی کمک هایی هست، لیکن هیچ جا گمان نمی کنم مثل کشور ما، مثل ایران عزیز ما باشه که تعداد کسانی که داوطلبانه به یک چنین کمک هایی اقبال میکنن این همه زیاد باشه. من ده سراغ ندارم و نشنیدم و گزارشی ندارم از اینکه در جایی از کشوری از کشورهای دنیا این همه تحرک مردمی و پشتیبانی های مردمی وجود داشته باشه، که این از خصوصیات ملت ماست در ایثارگری، هم در بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و امثال اینها، هم در بلایای غیر طبیعی مثل جنگ، تحمیل جنگ در 8 سال، دفاع مقدس. همین حرکت عظیم ایثارگرانه مردمی بود که این حماسه بزرگ رو به وجود آورد و جبهه ها رو به اون شکل آراست که تا آخر در تاریخ ما دوران برجسته است. امروز هم همینجور در این قضیه مشاهده شد. خب مجموعه های درمانی اون صفوف مقدم بودن، پزشکان و پرستاران و بقیه عوامل درمانی واقعا فداکاری کردن که دیگه زبان قاصره از این که بخواد اهمیت فداکاری اینا رو بیان کنه. پشت سر اینا هم داوطلبانی بودند که وارد شدند در زمینه مسائل سلامت، کمک کردند، وارد شدند، کارهایی رو که می توانستند غیر متخصصین انجام بدن اینها بعضیاشون فرا گرفتن و انجام دادن و کارهای بزرگی در این زمینه انجام گرفت که باید الان با توجه به اوج دوباره این بیماری بایستی همین خدمات و این پشتیبانی ها باز هم انجام بگیره.